کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز شبتون بخیر. از اینکه در این ساعت از روز با ما همراه هستید خوشحال هستم. من احسان زیورالم هستم و در یک ساعت آینده قرار است در مورد موانع تاریخ نگاری در عرصه هنر صحبت کنیم. امیدوارم که برنامه گرم و پرشور داشته باشیم. میریم یه وله میشنویم، برمیگردیم. سال گذشته در برنامه گفتگوی فرهنگی مهمان دو دوست عزیز بودیم، آقای آراز بارسقیان و مهرداد راین مخصوص. اونجا ما موضوع موانعی که به حال در دولت وجود داره برای تاریخ نگاری عرصه هنر با تمرکز بر روی تئاتر صحبت کردیم و خب گفتگوهای خیلی خوبی داشت. اما یه وقتهای این موانع از سوی دیگری شکل میگیره و اینو باید خود مورخ بگه که با چه مشکلاتی روبرو هست. امشب من دو مهمان عزیز دارم که هر دوتاشون حوزه‌های مشترکی رو دنبال میکنن. هم کارگردان تئاتر هستن، هم مورخ تئاتر هستن، هم در کار ژورنالیست فعالیت میکنن و هم داستان نویس هستن. در یک سوی میزی که من در برابرش نشستم، آقای غلام حسین دولت آبادی استاد دانشگاه و مدرس تئاتر هستن. آقای دولت آبادی شبتون بخیر.
شبتون بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مرسی از شما. و در سوی دیگه مها میقانی دوست عزیزم، کارگردان و مدرس تئاتر. شب شما بخیر آقا.
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردید.
مرسی از تو. من خیلی بی مقدمه فکر کنم، یعنی مقدمه همین از کلمه موانع تاریخ نگاری خودش مقدمه خیلی جامع و کاملی هست و هر دو شما در طول این سالها در حال نوشتن در مورد تاریخ تئاتر هستید و احتمالاً مشکلات خیلی زیادی در طول کارتون پیدا کردید، چه در نوشتار کتابی، چه در نوشتار که الان مثلا میدم مهام تو حوزه های رسانه های دیگه در فعالیت میکنه. یک نمونهش این که تو دنبال یک نمایشنامه کهن بودید از عصر قاجار و خب پیدا نمیتونستی بکنی و دردسرهایی داشتی. اما خیلی خب باستر صحبت کنیم که به عنوان یک مورخ در گام اول موقعی میخواین یه طرحی، یک پژوهشی رو شروع کنید، چه چیزی مانع شما هست که نمیتونید برید جلو؟ یعنی به هر حال یه چشماندازی برای نوشتن دارید و وقتی شروع میکنید به نوشتن متوجه میشید که ای دل غافل، یه سری چیزا وجود نداره. اگر شما شروع کنید دولتات ممنون میشم.
آره، در واقع ما طبعا تقسیم بکنیم که تو چه دوره دنبال چه چیزی هستیم. خب طبعا وقتی ما چیزای خیلی معاصرتر رو نداریم، شما مثلا فرض بکنید به لیست فهرست نمایشی که تو هنرستان هنرپیشه که سه دلیل نصر اجرا شده، شما خیلی هاشو ندارید، حتی من خیلی هاشو دارم.
شما خیلی پس شما بگیریم حتی من
نه دیگه نمیدم اونا. تا من یه خانم آلمانی اومده بود ایران یه تحقیق بکنم، موقع من سینما تئاتر درس میدادم، اومده بود اونجا و من ندادم هیچی بشی و دیدم مثلا خودش خالیه، هیچی نداره اصلا. حالا اومدی تو از من بگیری کتاب بنویسی، برو خودت پیدا کن بنویس کتاب.
و شما اون لیست رو به حرف کنم از رو مصاحبه ها و اینجا چیزا پیدا کرده؟ یعنی
نه، مخواه ببینید یه داستانی هستش. اولا من یه توضیح بدم. ببینید ما یه برهه‌ای رو در واقع بخش توصیفی در واقع تاریخ تئاتر بوده، بخش توصیفی رو یه بخش عمدهش رو طی کردیم. خود منم دانشجو لیسانس بودم با اون کتاب سرکسیان به بعد یه بخشی پیدا شدش، در واقع یه بخشی در واقع متریال ها کشف شدش، بیرون اومدش، کار شد روش. الان ما شاید کمتر دچار مشکل متریال باشیم، مثل چیزا حذف شده، شاید مثلا نمایش دوره قاجار اینا به ندرت پیدا میشه. فکر نمی کنم خیلی هم تأثیر بگذاره. مثلا من داشتم رساله دکتر مومی نوشتم، نیایش پورحسن دو تا تراژدی پیدا کرد از پیش از مشروطه.
بله، انشا 8 تا دیگه، کتابش 8 جلدی است.
نه، دو تا اون تو اون تایم دو تا تراژدی پیدا کرد. موضوع من در واقع ارتباط بین کمدی بود و زمینه فکر مشروطه. از اون تأسیس تئاتر غربی.
بله، که به اسم من کتاب مثلا خنده پنهان منتشر شده.
آره آره. بعد من پاورقی زدم اونجا، گفتم که نیایش پورحسن اینا رو پیدا کرده ولی تأثیری نداره. یعنی تو اون دوره که ژانر کمدی است، شما 20 تا دیگه تراژدی هم پیدا میکرد تاثیر نداشت. یه دلایلی در واقع وجود داره. میخوام بگم که خیلی دیگه بخش توصیفی کار شده و تقریبا بد نیست اوضاع. الان ما زمان حرکت به سمت نظری پردازیه.
آره، اینو بذاریم چون من این قصه که چرا ما در تحلیل تاریخ تئاتر حداقل دچار ضعف عمده هستی اینجا روز پرسش آمد.
خب پس برمیگردم.
آره،
پس چیز یه دوره من خونه دکتر رهاورد میرفتم، یه کتابی هم در اون ستیقی در مه، من خیلی چیز از دکتر رهاورد گرفتم. مثلا یه دونه نمایشنامه‌ای که یقیکیان آقای تفرمس طالبی نتونست پیدا بکنه نبود، من اون پیدا کردم، دست دکتر رهاورد بود مثلا یه نسخه. یه سه چیز اتفاقی پیش اومد، یا در واقع اسنادی که در مورد سرکیسیان بودش، یه سرش واقعا دست نمیتونستید بزنید، باز میشد کاغذ، ما همون جوری با آوانسیان تحویل دادیم، یعنی اصلا نمیشد بازش کردش، خیلیش استفاده کردیم. بخش توصیفی کار مشکلی، بخاطر که تو خونه ها بود، باید جمع میشد، چه میدونم دایش اسدزاده یه عالمه چیز داشت، الله خدا رحمتش کنه، یه عالمه چیز میز داشت تو خونه، ما سر اون کتابه گرفتیم استفاده کردیم. خیلی متریال است. اصلا الان حسن عظیمی هست، خب توی کانتاکتی که با یه گروه روبروش داره آقای فتری بگی اینا اونا چیز نمیکنه. حالا بخش رو ما گرفتیم برای کتابش استفاده کردیم. ولی یه بخشی آدما بیرون نمیدن، یه بخشی وجود نداره دیگه، تو تاریخ چیز نشده. ثبت و ضبط نشده. ثبت و ضبط نشده. ولی فکر میکنم الان متریال اون بد نیستش.
نسبت به مثلا دهه 70
اول 80 که من اول 82 سه وارد این کار شدم خیلی شرایطم بهتره.
خب مهاب جان، تو با چه موانعی مواجه بود در تمام این سالها؟
ببین برای من که البته تمامی این سالها نیست، خیلی مدت طولانی نیست، ولی کن
تو چند سال رو روی تاریخ کار میکنی؟
فکر کنم از حدود مثلا 92.
درسته. خب خوبه، 8 سال خیلی زمان هست.
آره، ولی خب مقطع بوده دیگه. منتها چیزی که مهمه به نظر من، آقای دولت‌آبادی هم اینو بهش اشاره میکنن، ببینید دیگه این که ما چقدر منبع و اسناد داریم از اون موقع، از اینجا به بعد دیگه اونقدر مهم نیست که مثلا دو دهه پیش مهم بود. حالا من میخوام به مسئله نبود رویکرد از این جهت اشاره بکنم که وقتی ما در زمینه تاریخ توصیفی یا جمع‌آوری منابع کار میکنیم، هیچ فرقی با این نداره که فرض کنید ما مثلا یه سری تابلوی منبتکاری شده در یک صندوقچه‌ای در یک جایی از خونه گذاشته باشیم، مادامی که نسبت مشخص بین خودمون و اون اسناد رو پیدا نکنیم، یعنی عملا فهم معاصر کنونی رو در تاریخ نگاری دخالت ندادیم، یعنی ما با تاریخ فهم شده توسط همون دوره مواجهیم.
درسته.
گویا که انگار که ما هیچ نوع اندیشه‌ای نداشتیم، ما هیچ افق انتظاراتی نداشتیم، ما عملا هیچی انتظاری در واقع از تحلیل اون تاریخ نداشتیم. برای همین اون رویکرد یا سنت فلسفی یا یک موضع از اینجا به بعد دیگه بیش از اندازه مورد نیاز.
حالا سنتی هر دو عزیز میگید که قدر کفایت اسناد موجود هست برای رسیدن.
من
چیزی نمیگم
قدر کفایت نیست، سنت هیچ وقت کافی نیست.
درسته.
در ممالکی که سنت مکتوب کردن اسنادم دارن هنوز کافی نیست. ولی آخه این مسئله اصلی نیست. میدونین، یعنی ما اگه استوار بشیم و مدام تکرار کنیم نیست، هیچی نمیدونیم، نمیدونیم چی شده.
اشتباه است.
آره، این دیگه به نظر من بسه.
ولی یه مسئله وجود داره الان در تاریخ تئاتر ایران، حتی کلا تاریخ هنر ایران، یک مسئله راستی آزماییه. ما یک قصه خیلی جذاب داریم، آقای اسکوئی یک کتاب می‌نویسه، بلافاصله آقای جوانمرد یک کتاب علیه کتاب اسکوئی می‌نویسه. من هر دو کتاب مطالعه کردم، حس خودم اینه که هر دو کتاب نیاز به راستی آزمایی داره و به نظر میسه که واسه راستی آزمایی هر دو کتاب به حال نیاز به اسنادی وجود داره. شما نمیتونی همینجوری مثلا به زرس قاطی بگیم من چون مثلا از آقای اسکوئی خوشم میومده پس اسکوئی درست میگه، یا بگم من چون جوانمرد مثلا یکم مثلا متین تر به نظر میرسه مثلا من طرفدار آقای جوانمرد میشم. ولی به نظر میرسه که خب هنوز هم آنچه که بیان شده در هر دو کتاب نیازمند یک سری اسناد هست.
آره، ببین من فکر میکنم باز اینکه کدوم آقای جوانمرد درست میگن یا آقای اسکوئی درست میگن باز در درجه بعدی اهمیت. چیزی آقای اسکوئی گفتن در قالب کتاب پرتم تراقی، چیزی هم آقای جوانمرد گفتن، ما باید حالا گفته های اونها رو تحلیل کنیم، لزوماً راستی آزمایی هم نمیخواد بخشی از این تحلیل باشه. به هر حال اونها یه چیزی گفتن، راست و دروغ گفتن هست و حالا وظیفه ما اینه که اونو با یک موضع تحلیلی بریم سراغش.
درسته.
حالا اینکه وقتمون، یعنی میدونیم ما کاراگاه نیستیم، مورخ دادگاه نیست، دنبال راست و دروغ میتونه نباشه، میتونه در بچه بعدی دنبالش بشه. این که اون آدم اینطور یک سری شرایط رو دیده، این خودش حاکی از یک موضع است، حاکی از یک روی کرد به مسئله است که خیلی چیزها رو نشون میده، خیلی مبین کاستی هاست، خیلی روی کردهای آدم ها رو روشن میکنه. برای همین به نظر من تحلیل مقدمه بر راستی آزمایی، لااقل اینطور فکر میکنم.
حالا هر دو عزیز به این نقطه تحلیل رسیدن.
من یه چیزی بگم، من یه ذره موضع متفاوته، چون دیگه من تو رو خضیه لاغل جواب مردین
شما یکم اون قصه کارگاهی رو داشتید.
آره، من به نظرم مثلا خیلی کوتاه بخوایم کتاب اسکویی و جواب مرد رو بررسی بکنیم، بخش عمده از کتاب اسکویی دروغ هستش، خب تاریخ سازی برای خودش هستش، جواب مرد همون کار رو داره میکنه. ولی وظیفه ما یه انگار پیش از انگار برخلاف سایر کشورها، چون سندا نبوده، هر کسی یه بخشی به نام خودش کرده. لااقل سر قضیه سرکسیان این اثبات شدش، یعنی این که از این آدم یه پاراگراف مطلب بود، 350 صفحه ما کتاب در آوردیم، فرزاد فرهوشی 15 تا دیویدی فیلم در آورد. یعنی اون مثلا فرض بکنید جریان سفر به اون تئاتر ملل فرانسه رو، یعنی ما یه زمانی میشستیم خونه لایق با این همکارم خانم رحمتی میشستیم ببینیم شهروند چیه دیگه، پلیس تو این حد ش اینه ر اینه. یه روزی با انور داشتیم پیاده خونه رهاور میمونیم، برگشت گفتش که آقا شهروند اسم مستعار من بود تو فلان جا کار میکردم. به همین راحتی، یعنی بعد اونجا باز شد که آقا جوامت چرا نیامده اصلا، وگرنه روایت ها اصلا روایت ها بود که اصلا تو برشور مثلا این تایم میخورده کارگردان عباس جوامرد، و وقتی مثلا مشخص شد آقا اومده جوامت با احمد براتلو پرونده رو داد، چیز آقای انور با براتلو با عباس جوامرد، آقا این پرونده گروه هنر ملی مال شما اصلا، گروه مال تو ما نخواستیم، اصلا مسیر عوض میشه، مسیر این که چجوری همه کنار زده شدن تا جواب جوامد بمونه، اینا خیلی مهمه تو اون تحلیل. حتی باور کنید ما به جای رسیده بودیم که حس سرکسیان موقعی که اون محلل و اینا رو اجرا میکرد دلا میشده، تشکر میکرد از اون جماعتی که اومدن تو مجله سخن ببینن، اون بابا داشته میگفته که فرض بکنید که بابا این تئاتری که من میخوام نیستا، ولی باز این خیلی بهتر از ایناست. میدونی تو باید اینا رو مشخص کرد، چون دروغ نگاری کردن، سرکسیان حذف شده بود تاریخ، ولی برگردون. امروز خیلی خوشحالم یه سالن به اسمش کردن تو خانه تئاتر، این نتیجه سری زحماتی بوده که لااقل
خود پارادوکسیکال هستا.
چرا؟
چون که به حال اون دوستانی که در خانه تئاتر بیشتر طرفدار جوامع دارن.
دقیقاً همینطوره، ولی میخوام بگم یه جایی، ببینید یه جایی اسم
عقب نشینی کردم اونها.
آره، یه جایی اسمی از این آدم نبوده. الان مثلا یه دوستی می‌خواست دانشگاه درس بده، زنگ زد گفت کتابو داری؟ گفتم نه. مثلا 100 تومن چقدر میفروشن کتاب سرکسیانو، ولی باعث شد تاریخ باز شد از سر قضیه سرکسیان باز شدش. و به نظرم تو تاریخ معاصر خیلی در واقع دور پهلوی، به خصوص پهلوی دوم، خیلی نیاز به کار هست. احمد نوشین، حالا ما هم شما که نوشته بودیم، فرهوشی رفت من باهاش بودم، رفت بانک ملی سندا رو گرفت، سندای تو فیلمش هستش، تاریخ تولد، یعنی دقیق اصلا چند تا زن داشته، چی بوده. حالا اینا خیلی تو تاریخ نگاری مهم نیست چند تا زن داشته ها،
ولی به جزئیات هم حتی دیگه.
آره، تاریخ تولد سرکسیان ما تو کتاب اشتباه نوشته بودیم، تاریخ محل تولدشو، محل تولدشو رو اسناد بانک ملی در آورد فرهوشی. خب ما هم طبق چیزی که موجود بود کار کرده بودیم دیگه. یعنی خیلی مهمه که راستی آزمایی نیازه واقعا. یعنی حالا بگیم توی سنت مارکسیسم غربی، گلدمن اینا که من رسالم بود، اصلا نمیتونه بگیم مثلا در واقع محقق بی طرفه، یه طرف وایسادی بابا،
دقیقا
یه طرف وایسادی، نمیتونی بگی من هر کاری کنم یه طرف، هممون نمیتونی بگیم مثل علوم طبیعی دیگه، شما مثلا میگی این آزمایش اینه و هر کی آزمایش کنه این میده، شما با یه روی کردی یه جواب میگیری، مو یکی یه جواب دیگه میگه.
حالا همین برام نقطه خیلی مهمی ها،
باز فکر میکنم با طرفداری یا موضع داشتن متفاوته.
بله، من نمیتونی موضع نداشته باشی،
نه باید داشته باشی. منم آره. مثل شما معتقدم مورخ بی موضع کاملا یک سودای عجیبیه که هرگز محقق نشده. فقط مسئله من اینه که وقتی ما راستی آزمایی رو در اولویت قرار بدیم، وارد حوزه تاریخیگری میشیم که در نهایت ثمره‌ای نداره جز تلاش برای بازسازی شکوه، عظمت و آزادی گذشته، چیزایی که هرگز وجود نداشته.
دیدگاه انتقادی
باشه. من حالا برام همین دقیقه. ببین از روزی که مثلا فکر کنم اولین کتاب تاریخ تئاتر رو سید علی نصر واسه هنرستان هنرپیشگی یه جزوه می‌نویسه در حد 30 صفحه که شما تو کتابتون بهش اشاره می‌کنید، اون آقای خان ملک ساسانی هم به از اون جزوه مثلا استفاده می‌کنه. تا به همین امروز تاریخ نگاری ما، یعنی تاریخ نگارا سعی کردن که خیلی بی‌طرف باشن، یعنی حتی آقای جمشید ملک‌پور که خب موازش هم واسه بنده حداقل روشن هست، در کتاب سه جلدی خودشون باز اونجا سعی میکنه که خیلی مواضع بی‌طرفانه داشته باشه، تاش اینکه فقط طرفدار مثلا نمایشنامه‌نویسان باشه، خیلی کار با کارگردان‌ها نداشته باشه. این اگر مثلا بخواد بره سمت مثلا تاریخ، آنچه که مثلا نوشین، آنجا که در مقام مثلا نویسنده هست، واسهش ارزشمندتر است تا که مثلا نوشین کارگردان. چرا؟ چون متن مثلا خروس سحر مثلا وجود داره. چرا به نظر تو مورخ هنر ایرانی همیشه اینجوری، یعنی اینقدر محافظه‌کارانه در طول تاریخ داشت حرکت می‌کرده؟
بخش من یه چیز در مورد مثلا همینو بگم، در مورد فرم، یه در مورد فرم کار آقای ملک‌پور یه توضیح بدم. ببینید یه کتابی ما داریم، کتاب آقای آریان‌پور سباتانی، ما همه یه کتاب‌هایی که نوشته شده از این برداشته شده، یعنی در واقع اسلوبش یک نگاه اولیه شرایط سیاسی اجتماعی یه ذره بذاریم، بعد به مسائل دیگه‌اش اشاره بکنیم، مثلا یه ذره شعر، یه ذره مثلا داستان و فلان، بعد بیایم سر این. این نگاهه برای یه زمانی خوب بوده، حالا اگه جاش برسه میتونیم تحلیل بکنیم کتابا رو، و الان خوب نیست. پاسخ سوال شما اینه که فکر میکنم تنها کسی که تونسته در واقع این چیزی که موزه داشته باشه مایل بکتاشه.
حالا خیلی کوتاه بوده،
مایل بکتاش کوتاه بوده ولی انقدر پرمغز هستش. ببین من به صراحت بگم، بهرام بیضایی کتابش رونویسی رضوانیه و حتی رونویسی بخشایی از کتاب این آقای اولین که بنیاد نمایش در ایران جنتی عطاری. خب بکتاش تحلیل به شما ارائه میده، منتها کارمند همین خبرگزاری فرصت نمیکنه، داره یه کاری میکنه ولی یه کاری کرده که حالا من یه مقاله برای فرهنگستان در مورد می نویسم.
بگیم اینجا بگیم آقای دولت‌آبادی کتاب در مایل بکتاش توی انتشار افراز در آورده.
بله. من دارم یه مقاله دارم کار میکنم در مورد چیز، در مورد مایل بکتاش. واقعا هر نوع نگاه تحلیلی تو تاریخ نگاری تئاتر با این آدم شروع شده. چند تا مقاله کلا داره، مثلا 5 6 تا توی فصلنامه هنر داره، 2 تا این ور اونور، چند تا راجع تجزیه داره، ولی این آدم درک کرده که چجوری شرایط سیاسی اجتماعی رو پیوند بده با تجزیه. بقیه حوزه زیبایی شناسی تجزیه رو کار کردن، ولی این اومده در واقع یک بدون اینکه رویکرد نظری رو بشناسه کاملا خود از خودش کار بیرون اومده، اینا از اون حالا رویکرد یه جور در واقع چپ نوینی مثلا میخواد شرایط اجتماعی رو توش بررسی بکنه، خیلی خوب پیوند داده. یعنی اصلا رساله اون خنده پنهان من ادامه کار اونه.
درسته،
یعنی اون نگاه اومده. منتها آقای ملک‌پور و دیگران احساس کردن که باید یه توصیف بدون نظر
داشته باشن، معرف بنویسن.
آره من خیلی انتقاد دارم به اون کتاب، گرچه اون کتاب خیلی خوبه الان هستش، خب یعنی ما داریم اون کتاب رو، ولی کتاب رویکرد نداره، رویکردش ساده است، مسائل ساده عبور کرده. به نظرم کسی که میخواد رویکرده یه رویکرد داشته باشه به تاریخ تئاتر باید علوم انسانی بدونه.
درسته،
حالا مثلا برای من جامعه شناسیه، نمیتونی بدون این، نمیشه بدون این. ما توصیف داریم میکنیم نمایشنامه ها رو، و مثلا فکر کنید تهش چی تو اون کتاب در واقع تو این بخش هستش، میگه که چون میخواستن به دوره قاجار انتقاد کنن این نمایشنامه وجود اومده، مثلا به انتقاد میخواست بکنه شرط اینا، در واقع اصلا خیلی چیز ساده و بدیهیه، با اینا شما نظری پردازی نمیتونستم بکنید.
برای یک سیر تکوینی رو سعی کرده به خط کنه، استرایک تو انگلیسی کرونیکال بهش میگن دیگه،
بسیار نیازه
تا برسه مثلا به یک نقطه.
و کاری که در واقع چیز آقای ملک‌پور کرده تو همه بخشا، حتی عنوانهاش، این همه حتی عنوان مقاله ها مال بکتاشه، میخوام بگم برنداشته ها، تأثیر
درسته،
حتی شاید ناخودآگاه بوده. مثلا فرض بکنید سیر تحول مزامین شبیخانی که آقای ملک‌پور کتاب داره، خب این تبدیل یک امر آینی به یک نمایش و بعد سرگرمی، ایده بکتاشه، منتها این بابا نبوده خودش اصلا. این مسئله اینه که چرا تئاتر نرفت، نه بابا کجاست تا سال 70 فوت کرده، خب و همه اندیشه های اینو تیک پاره برداشتن و همه مال خودشون کردن اینو.
بله احتمال اون زمانی که مینوشته میشناختنش. ولی خب من هم نظر تو چیه؟ چرا سراغ این قضیه نظری پردازی نرفتن؟
حد فاصل بین اون تاریخی گری کرونولوژیکال و اون تاریخی گری موزمند از این جهت که ایشون تئاتر رو به عنوان یک وسیله برای تاریخ مطالعه تاریخ اجتماعی ایران در نظر گرفته.
مایل بکتش
به نظر من یعنی خود تاریخ تئاتر در واقع مقصد نهایی ایشون نیست و همین جاست که میتونسته مقدار نظرهای شخصیشو بگه، یعنی آزاد بشه از اون شرایطی که درش زندگی میکرده. اما عملا وقتی ما آثار ایشون رو که بسیار هم محدودن میخونیم از قبل در واقع پژوهش نیم بندی که درباره تاریخ تئاتر ارائه میدن وضعیت اجتماعیمونو میفهمیم، وضعیت تاریخیمونو میفهمیم خیلی. ولی باز به قول آقای دولت‌آبادی ایشون یه مقداری نمونه است، یعنی نمیشه همکاسش کرد با خیلی های دیگه. ضمن این که اگر ما میگیم مثلا تاریخ کرونولوژیکال بده، به خاطر این که از حالا به بعد دیگه بده، ما الان اونا رو داریم. الان اگه میخوایم کاری بکنیم یه ارزش مازادی تولید بکنیم، الان دیگه پا جای پای همونا نباید بکنیم.
خب حالا سال من همینه، چه چیزی ما نمیشه که مورخ تئاتر نخواد از این مسیر کنده بشه؟ ببین مثلا آقای امجد کتابی داره، خب همین مشکل شما میگید داره،
توصیفه،
این توصیفیه. مثل درسته که حداقل مثلا من و شما از آقای امجد توقعی داریم، مثلا از آقای آژاگ توقعی داریم،
نباید داشته باشید به نظر من آقای
برآورده نمیشه.
آخه موقعی در اومد که ما خیلی چیزا رو، یعنی ما با خوندن کتاب ایشون فهمیدیم آقا کمال‌الوزرای نوه‌ای داره که نمایشنامه داره نمیده، میگه ارث بابا بزرگمه، به شما چه ربطی داره، نمیخوام بدم بهش
و منتشرش هم نمیکنه،
حتی تو دست خودش داده ایشون ببینه. اگه نبود ما اینم نمیدونستیم، ولی از الان به بعد دیگه. البته شما میفهمید که انتظار نباید داشته باشیم.
ببین من آقای آژند من یه بار برای مجله وزارت ارشاد من نقدش کردم، خیلی ناراحتم شده بود چون بعدم مجله نمایش صحبت کرد، بذارید تون صحبت کرد آقای آژند. من خیلی سریع صحبت میکنم دیگه. آقای آژند یک دریایی هستن، خب یه بند انگشته، اصلا تیتر مقاله این بود، یک بند انگشت. آقای آژند جمع‌آوری میکنه مطالب دیگران رو و توی یک کتاب حجیم به نام خودش منتشر میکنه.
این توصیف روزنامه‌نگاری هست، یا روزنامه‌نگار دریایی است به عمق یک بند انگشت.
حالا این تو پژوهش تئاتر واقعاً اینجوریه.
آره اینا گناهی به عهده ندارن، اینا آرکایو منن، مورخ نیستن، یعنی یه پله عقب
مورخ
میره سراغ اونها، یعنی بایگانی
میکنن. قلب بده یه چیزی پیدا کار آقای امجد خودش رفته مثلا نه. یه چیزی پیدا کرده
بودش داشتن موزه کار بسیار مشکلی، یعنی اینکه میفرمایید بعد علوم انسانی
پیدا کن یه چیزی، حالا قبل از موزه کار آقای آژند یه چیزی رو پیدا کن، شما خودت پیدا کرده باشی، مال ملک پور و دیگران نباشه، خودت پیدا کرده باشی. اون کتاب نمایشنامه نویسی در ایرانی که قبلا چاپ شد اول ده 70 فکر کنم بود، کتاب رونویسیه، هیچ چیز جدیدی نداره.
اصلا همشون اینجوریان، حتی کتاب آقای اسکوری که من باز میکردم تا نیمه کتاب، یعنی شما اون کتاب داشته باشید نیازی نداره کتاب آقای بیزاری دیگه داشته باشید، یعنی کل اون کتاب آقای بیزاری توشه.
ببین بعد یه
بعد اینجا تیکای زده که آقای بیزاری از فلان جا برداشته اعلام نکرده،
بعد شما چیز بکن، بعد یه تفکیک قائل بشید. من فکر میکنم مثلا کار آقای اسکوری، کار آقای جوانمرد اینا رو یه دسته بعد بذارید، یه بخشی کار آکادمیکه، آقای ملکپور هم بالاخره آدم آکادمیکه، دانشگاه استرالیا درس میده، حمید امجد فکر میکنم رساله دکتریشه این، و آقای آژند دانشگاه درس میده، اینا رو باید جدا کرد از اونا، از کار آقای بیزاری، اصلا کار گذشته باید جدا کرد.
آقای بیزاری برای رو پاینامش بوده دیگه،
20 سالش بود. آقا حسین علی طباطبایی تعریف میکنه، میگه 20 سالش بود اومد تو اتاق من، حالا حسین علی طباطبایی دکتر فروغ برده بهش مترجم شده بود تو دوره‌ای که تئاتر تلویزیونی کار میکرد، میگه اومد اینجا انقدرم سیگار میکشید اینجا، میگه شروع کرد اینو کار کردن. خب ولی مجید رضوانی رو من میتونم اونو ترجمه بکنمش، خب یه بخشی نمیدونم باید یکی دیگه کاری بکنه چون همه چی بد به نام ما تموم شد تو تئاتر، خب یه بخشی یکی دیگه کار بکنه بریز پایین یه بخشی واقعا که
آره. ولی با مشخص بشه در مورد آقای اسکویی هم میدونیم من با دروغ ارزیابی نمی کنم نوشتایشون، نسبتش با زمان زیسته یه جور سرگذشت‌نامه نویسیه.
الان ما یه کتابی راجع به اسکویی تو نشریه یکشنبه داریم در میاریم، خب یه کتاب جامع راجع به تئاتر آنایتاست، یه تصویر جدید از اسکویی میبینید، خوب و بد
انتقادی هست، یعنی
نه فرض فروشی کار کرد کتابو، یک کتاب یک در واقع جامعه هستش که دیگه بیشتر از این دیگه کسی نمیتونه پیش بره درباره اسکویی. آیا اسکویی میخواد تاریخ به نام خودش بکنه، بقیه میخواد حذف بکنه، جوامد ملایم تر میخواد این کارو بکنه، بگه فقط من بودم، متاسفانه اون نسل این شکلیه، فقط آقای اسکویی بوده. آقای اسکویی اصلا آدم سیاسی نبوده، نه شاید تا الان جی فکر بکنید اسکویی اصلا سیاسی، اصلا حکومت شاه باش کاری نداشته اصلا، چه کاری با این آدم داشتن؟
یه سند پیدا کردن که واسه نمایشش 3 تا نمایشش در واقع پولم دادن، یعنی با هزینه حکومت فیلم نمایش کرد. خودش بند خدا یه سند گذاشته که واسه فیلم ومپایرش هم از دولت پول گرفته.
آقا به من نمیگم چه سیاه مخالف حکومت بوده لزومن ها. ایشون بعدن با جدایی هم که داشت با همسرش خیلی مجبور شد خودش رو ثابت کنه، اونا به کنار، اونا درسته. ولی اتفاقا من میگم ما این وارد این حوزه ها که میشیم، این میشه تاریخی گری دیگه.
حالا همین به همجاد آقای ناصر حسینی بر اخیرا کتاب چاپ کردن، نمی شما خوندید اون کتاب یا نخوندید؟ تو کتاب خیلی صریحا موزه گیری میکنه و من مثلا با افراد مختلف که نگاه میکردم، مثلا من جوانتر دوست دارم چون که یه لحن خیلی رادیکالی داره، خیلی تند، اسطوره‌زدایی سعی کرده بکن، حتی از استاد خوش آقای اسکویی به حال جزو گروه آنایتا بوده، ولی مثلا اونهایی که خورده سن و سالدارتر هستن این لحن رو نمیپسندن. مثلا خب اونجا با آقای رفیعی حمله کرده بهش، بعد سوال خیلی بزرگی مطرح کرده که آقای رفیعی هنوز بر دقیق در هستن با جواب بده، خیلی گفتن نه مثلا پیرمرد دیگه نبود مثلا همچی حرفی میزدی. یعنی انگار که اگر یک نفر وارد یک موزه خیلی بروزی هم میشه با حملاتی روبرو میشه، این از کجا میاد؟ حالا نه شما خودتون احتمالاً با این قضیه برخورد داشتید دیگه، جامعه ایران چرا نمیتونه پسندی که یک مورخ موزه بگیره؟
به خاطر اینکه فضای تئاتر ما این شکلی هست دیگه که آدما تو روح هم حرف نمیزنن، پشت سر هم حرف میزنن و قرار نیستش که مثلا حرمتی شکسته بشه. شما سر قضیه سرکسیان نمیشه بلای سر من اومده. یعنی یه آقایی بود به نام احمد، یادم رفت اسمشو، از جزء نزدیکان آقای چیز بود، به تلفن‌هایی رکاکت‌هایی شده بود، یه تهدید به دادگاه و آقا یه کتاب دیگه شما جوابشو یه کتاب بنویس. خب بر نمیتابن یه سری واقعیت رو. خب آقا این واقعیته، شما میگین نیستش، مطلب بنویس راجبش. و باید اتفاقا باید توی یه بخشای رادیکال عمل کردش، یه سری چیزا بریز پایین تا حقیقت معلوم بشه. آقا سرکسیان پدر ما در اومد تا اینو بکشیمش بیرون، راه نمیدادن که. خود در واقع ارامنه هم تای دلشون خوشحال نبودن بابت این کتاب.
چرا؟
چون باید اونا انجام میدادن و انجام نمیدادن. من اینو برخورد کردم باشون کاملا. ما بعد از سرکسیان رفتیم گروه آرمن رو بنویسیم، موقع من خیلی داغ بودم سال 85، همکاری نکردن. گروه آرمن جایی بود که سرکسیان توش کار کرده.
بله.
آرمنه. ولی همکاری نکردن.
آربی هم همکاری بهتون نمیکنه احتمالاً.
آربی که آربی با ما همکاری کرد اون کتاب. برای ما چیزی فرستادش، اصلا مقدمه کتابو فرستاد، برای ما اشکالات کتابو گرفت، ولی به فرزاد فروشی کمک نکرد اون فیلم. و فکر میکنم موضوعش الان عوض شده به سرکسیان. اون به نظرم میرسه با توجه چیزی که شنیدم، فکر میکنم اونجا هم یه مال خود کردن هست. سرکسیان هم حالا هیچی، من فقط هستم. حالا تو حوزه اجرا فکر میکنم این قضایا خیلی چیزه. من خودم بذار کنار کشیدم خودم تو حوزه ادب نمایشی، یعنی تو اینا بیشتر، چون با متون سر و کار داری، طرفم نیستش ساکت هستن.
فوت کردن ادب نمایشی همواره با یک محافظه‌کاری همراه است. میگم که آقای کتاب آقای ملکپور هم این ویژگی که داره اینه که بی خطرش میکنه، به خاطر اینکه میگه متنش هست و ایشون تو کتابش متون رو هم گذاشته، این در دست
رویکرد نداره. ببین اون متون گذاشتن هم کار ثباتانی ماست، همش یه کاره اینه. کار آقای چیز اصلا همین آقای بنیاد نمایی جنتی عطایی دیگه، متون تهش گذاشته بود دیگه، یه فرمت دارن انجام میدن. ولی امروز به قول حرف شما دیگه این داستان تمام شده. فکر میکنم
تا وقتی دانشجو بودیم برامون مفید بود، میخوندیم سر کلاس و بسیارم زیبا بود، ولی کتاب خود آقای ناصر حسینی مهرم هنوز سنت آکادمیک نداره. ولی ایشون خیلی میانی عمل کردن،
خود انگارانه و انگیزه درونیه.
اون باعث میشه این دیالوگ کمی جاری بشه در فضای تئاتری و کسانی که بعداً میخوان آکادمیک عمل کنن، یعنی کاملا بر مبنای ارزش‌های سنتی که انتخاب کردن برای چشم‌اندازی که به تاریخ نگاه میکنن، دیگه باید بر مبنای اون قواعد پیش برن. کتاب آقای ناصر حسینی مهر اینطور نیست، اما یه دیالوگ جدیدی رو وارد میکنه که باعث میشه که یه آمادگی هایی ایجاد شده باشه برای یک آینده محتملی که امیدوارم خیلی هم دور نباشه، که حالا نه با الفاظ در واقع یه مقداری با شاید کینه توزی، بلکه با اون پیروی از قواعد انتقادی اون فلسفه‌ای که اخذ شده و راجبش کار میکنیم انجام میدیم، که البته کار ساده نیست. الان همین مدام من از اول امروز تا الان دارم همینو تکرار میکنم. اولا شما باید اول یه پیشینه‌ای داشته باشین در یک سنتی و بعد حالا بیاین شروع کنید به از اون منظرگاه به تاریخ نگاه کنید.
خب مهم، این خیلی مهمه، جمله قشنگی گفتی. ما در تمام دنیا در دانشگاه‌های تئاتر حداقل در دوره دکتری درس تاریخ یا همون هیستوری رو داریم. یعنی اصلا میرن دکترای تاریخ میخونن. ما اینو در ایران نداریم متاسفانه. حالا ببینید که به هر حال کلا در حوزه دکتری هنر ما در دانشگاهمون مشکلات عدیده‌ای داریم، ولی این یکی رو که خیلی به نظر من لازم بود حداقل برای هر حکومتی نوشتن تاریخ مهم هست، این رو رعایت نکردن. خود